أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع خیاری، یعنی بیعی که در شرط شده است اگر فروشنده سمن را برگردوند خیار داشته باشد که معامله را فسخ کند، مثل سایر خیارات مسقطاتی هست. مسقطات عامش نظیر شرط سقوط به نحو شرط نتیجه یا اسقاط به عنوان فعل مطرح هست که اینجا مقبول. و اگر سمن را رد نکرد خیار ساقط است، به عنوان عدم ثبوت اینجا هم مقبول، چون فرق است بین اینکه خیار ثابت نشود یا خیار ثابت شده ساقط بشود. در اینجا اگر چونچه سمن را بر نگردوند خیار ثابت نمی شود، گرچه اصطلاحا این رو در ردیف مسقطات ذکر کردن، لکن این عدم ثبوت است نه سقوط بعد از ثبوت. سقوط بعد از ثبوت نظیر تفرق در خیار مجلس یا نظیر گذشتن 3 روز در خیار حیوان و مانند آن، که در این گونه از بیوع اول خیار می آید بعد ساقط می شود. ولی در مسئله بیع خیاری اگر فروشنده سمن را بر نگردوند خیاری ثابت نمی شود تا اینکه خیار ثابت شده ساقط بشود، چون مشروط بود به ثبوت خیار. مگر بعضی از فروش که از الان تا 1 سال خیار داشته باشد و رد سمن اعمال خیار باشد نه اصل ثبوت خیار. به هر تقدیر اینها مسقطات عام است. یکی از چیزهایی که جز مسقطات عام شمرده شده و شامل مقام ما هم هست از نظر بعضی از فقها یا اکثر فقها، مسئله تصرف. تصرف ذی الخیار باعث سقوط خیار است. خواه ذی الخیار مشتری باشد کما در خیار حیوان عند اکثر، و یا عند صاحب الحیوان یا برای صاحب الحیوان عند تحقیق. گاهی تصرف مال بایه است، نظیر مقام ما که فروشنده خانم خیار دارد. گاهی مال مشتری به بایه، هر دو است، نظیر خیار مجلس. پس تصرفی که مسقط خیار است گاهی درباره خصوص بایه است، گاهی درباره خصوص مشتری، گاهی درباره هر دو. این معنیش آن است که تصرف کاشف از رضا، چون کاشف از رضای به لزوم معامله است نه به اصل معامله، چون اصل معامله مرضیاً واقع شده است. پس این تصرف در اقسام سگان مسقط خیار است و جامع روشن. در جایی که مشتری تصرف کرده و موثقه خاص درباره خصوص خیار حیوان بود، اون فتوان و نصاً بی محذور بود، برای اینکه خود نص دارد اگر مشتری این گوسفندی را که خریده در این گوسفند تصرف کرده او را ضبط کرده یا مانند آن، خیارش ساقط می‌شود. در خیار مجلس که خیار مال طرفین است، اگر هر دو طرف، هر کدام از دو طرف تصرف بکنه فی منطقه الی، خیار او ساقط است. در خصوص مقام مسقط بودن تصرف مشکلات فراوان به همراه آورده. قبل از اینکه این مشکلات تر بشه به صورت ساده میگفتن تصرف مسقط خیار است، لکن برخی ها استظهار کردن که از جوهره این معامله برمی آید که تصرف مسقط خیار نیست. یک، اگر تصرف مسقط خیار باشد این اسقاط ما لم یجب است، چون در زمان قبل از رد خیار نیست تا شما بگویید این خیار را دارد ساقط میکند. این دو. و شواهد دیگری هم این مسئله را تأیید میکند که به تدریج به خواست خدا ذکر میشسته. عمده آن است که از خود این خیار شرط الخیار به خیاری از جوهره این معامله برمی آید که فروشنده زمین یا خانه نیازی به سمن دارد، میخواد خانه را بفروشد با اون سمن مشکل خودش حل کند. پس بنای این معامله بر تصرف در سمن است. خب چگونه بنای این معامله بر تصرف در سمن است و این معامله هم خیاری است که هر وقت سمن را برگردوند بتواند فصل کند؟ بعد شما بگید تصرف مسقط است، معلوم شد تصرف در اینجا مسقط نیست. این رو یه قضیه که باز بکنن، معلوم میشه که فرمایش مرحوم محقق اردبیلی و صاحب ذخیره کفایه، صاحب کفایه مرحوم سبزواری، فرمایشات اینا چیه؟ نقد مرحوم بحرالعلوم در مصابیح چیه؟ اشکال مرحوم صاحب جواهر چیه؟ و نقد مرحوم شیخ انصاری نسبت به این امور یاد شده چیه؟ که اگر خوب بررسی بشه 5 مطلب در می آید که این بزرگوارا 4 مطلب را در مقامات 4 گانه ذکر کردن. چون تا کنون اون چی گفته شد جز مقامات اول بود و مراحل اول بود، دیگه اونا تکرار نمی کنیم. اما این امور 4 گانه، استظهار این است که از فضای بحث استظهار می شود که بیع خیاری با تصرف بایع همراه است. یعنی کسی که نیازمنده به پول است زمین یا خانه خود را می فروشد که با اون پول مشکلش حل کنه. چون فضای این بیع تصرف در ثمن است، اونگاه مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه یعنی مرحوم سبزواری فرمایششون اینجا ظهور میکنه که درست است در همه موارد تصرف مسقط خیار است الا در خصوص مقام ما، زیرا مقام ما مبنی است بر تصرف در ثمن. پس مقام ما یه خصیصه ای دارد که اون را از عموم یا اطلاق مسقط بودن تصرف خارج میکند. اون استظهار اولی، این نتیجه گیری مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواری که درست است تصرف مسقط خیار است الا در مقام ما که مقام ما تخصیصا خارج. نوبت مرحوم سید بحرالعلوم در مقام ثالث که رسید، می‌فرماید این تخصصا خارج است نه تخصیصا، زیرا تصرف ذی‌الخیار مسقط خیار است، تصرف در زمان خیار مسقط خیار است. فروشنده قبل از رد که خیاری ندارد، قبل از رد زمان خیار نیست. اگر تصرف فروشنده قبل از رد مسقط خیار نبود، این برای تخصص است نه تخصیص، برای اینکه خیاری نیست. گذشته از این، شما اگر بخواهید بگید او خیاری که بعدن بیاید و الان قوه آن هست برای اینکه میتواند سمن را برگرداند به صاحب خیار بشود، میگیم اسقاط مال اون خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. بالقوه خیار بله هست، اما اسقاط مال خیار بالفعل است، اما بالفعل خیاری نیست. پس بنابراین فرمایش مرحوم بحرالعلوم با مرحوم صاحب کفایه این راه فن نیست. از در فتوا هر دو فتواشون یکیه، یعنی از مرحوم بحرالعلوم سوال بکنید که این تصرف مسقط است یا نه، میفرمون نه. از مرحوم محقق اردبیلی سوال بکنید این تصرف مسقط است یا نه، میفرمون نه. منتها اون بزرگوار میفرماد به این که برابر استظهاری که شده فضای عرف در این است که این تخصیصا خارجه، مرحوم بحرون فرماد که اینجا زمان خیار نیست تا تصرف مسقط باشد. این از راه فنی و علمی اختلاف نظر را پیدا می‌کند، فقط نظر فتوا یکیه دیگه. منتها چون مرحوم بحر العلوم رضوان الله از راه فنی وارد شد، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ فنی اشکال کردن. مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفای مرحوم سبزواری چون رو بنای عرف و بنای این معامله و ارزیابی گوهر این معامله وارد شدن، مرحوم صاحب جواهر و شیخ رو همون گوهر معامله و مبنای عرف و امثال ذلک نقد کردن. خب پس فرمایش مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه این شد که خیار، تصرف ذل خیار در زمان خیار باعث سقوط خیار است، اما اینجا برابر شکل ثانی قبل از رد خیار نیست. چون قبل از رد خیار نیست، تصرف ذل خیار نیست، پس این تصرف مسقط نیست. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو فرمایش مرحوم بحر العلوم نقدی دارن. میفرمان به این که شما که میگید خیار الان حاصل نیست، قبل از رد خیار حاصل نیست، خیار بعد از رد حاصل میشود، این معنیش اینه که زمان خیار مجهوله. چرا؟ چون معلومیست که این رد میکنه، که قرارشون بر این شد که بایع و مشتری قرارشون بر این شد که بایع گفت هر وقت من سمن را برگردوندم خیار داشته باشم. چون معلوم نیست کی سمن را برمیگرداند، پس مدت خیار مجهول است. و اگر مدت خیار مجهول بود، چنین خیاری نمیتونه مجهول باشه، نه مجهول شرعی است نه مجهول عرفی. و اسقاط هم شما گفتید، اسقاط قولی و فعلی را هم مرحوم شیخ هم مطرح میکنند که عام است. اسقاط قولی داریم، فعلی داریم، بالقوه داریم، بالفعل داریم، همه رو میتونه بگیره. راه اساسی که مرحوم صاحب جواهر، یعنی راه مهمی که نشون میده، چون تتبع فقهیشون زیاد بود، به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم بود که صاحب جواهر لسان مشهور است. یعنی ما اگر بخوام بفهمیم که معروف بین فقها چیست، اون فتوای مشهور بین فقها چیست، وقتی به جواهر مراجعه بکنیم می توانیم کشف بکنیم که مشهور بین فقها چیست. این که میگن لسان مشهور است، مشهور غیر از جمهوره. یه وقت بگن که ذهب الجمهور یا قال الجمهور، این تعبیر ادبی درستی است، اما ذهب المشهور، قال المشهور، این تعبیر نارساست. نباید بگن ذهب المشهور یا قال المشهور، بگن عند المشهور، فتوای مشهور اینه، فتوایی که مشهور است این است. به هر تقدیر مرحوم صاحب جواهر فرماند به این که شیخ طوسی رضوان الله علیه نظری دارد که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. یعنی در خیار مجلس مادامی که طرفین در مجلسن، ملکیت هنوز حاصل نشده. حصول ملکیت با تمام ایجاب و قبول نیست، با تنبل که با تمام ایجاب و قبول و انقضای زمان خیار است. تا زمان خیار منقضی نشد ملکیت نمی آید. این اختلاف نظری است بین مرحوم شیخ طوسی و سایر فقها رضوان الله علیهم. بزرگواران دیگر که با نظر شیخ طوسی مخالفند، به وسیله همین موثقه اسحاق ابن عمار و سایر روایات معتبر بر فرمایش شیخ طوسی نقد وارد کردند. وان این است که شما فرمودید در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. در خیار مجلس تا افتراق حاصل نشد طرفین مالک نیستن. در خیار حیوان تا 3 روز نگذشت مشتری خیار ندارد. خب در بیع خیاری هم تا رد ثمن نشده و خیار منقضی نشده ملکیت پیدا نمی شود. فرمایش شما در همه جا همینه که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. اصحاب نسبت به مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقدی که دارن این است که برابر روایت موثقه و سایر نصوص، اگر کسی خانه یا زمینی رو با بیع خیاری به یک مشتری فروخت، درآمد این خانه مال خریدار است، سخت و سوز این خانه یک غرامتی است که دامنگیر خریدار می شود، فروشنده از این پول بهره خاص می برد. از امام سلام الله علیه سوال کردند به این که اگر این خانه غله و درآمد مستقلاتی داشت مال کیه؟ همرود مال مشتری است. بعد برای که روشن بشه که اگر کسی غنیمتی برای غرامت هم مال اوست، فرمودن اگر این خانه سوخت و آتش گرفت غرامتش رو خریدار باید بده. اشکال اصحاب و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این است که اگر در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، ملکیت متوقف است بر اصل عقد و انقضای زمان خیار، چطور در این روایات ائمه فرمودن به اینکه درآمد این خانه مال مشتری است؟ شما که میگید ملکیت در زمان خیار نیست. خب این نقدی است که اصحاب نسبت به شیخ طوسی رضوان الله علیهم دارن. از این نقد معلوم میشود که این زمان زمان خیار است. چرا؟ برای اینکه اگه این زمان زمان خیار نبود، خب چه اشکالی علما بر مرحوم شیخ طوسی داشتن؟ مرحوم شیخ طوسی فرمود که در زمان خیار ملکیت نمی آید. اصحاب بر او اشکال کردند که در این مدت قبل از رد اگر این خانه درآمد داشت مال مشتری است و غرامت داشت دامنگیر مشتری میشه. خب اگر شیخ طوسی بفرماید به اینکه این زمان که زمان خیار نیست، من گفتم در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، این زمان که زمان خیار نیست، حالا شما چه جواب داری؟ از این که اصحاب نسبت به شیخ طوسی همچه نقدی دارن، من میشه این زمان زمان خیاره، نه این که خیار بعد از رد پدید می آید، بلکه این خیار از همون زمان عقد حادث می شود و زمان رد تتمه اون شرط است یا فسق فعلی است یا یکی از وجوه دیگه است. این اساره مقامات چهارگانه یا سگانه قبلی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی رو همه اینها نظر دارن، چون اصل این فرمایش را که مرحوم شیخ فرمودن به این که یستظهرو، یک، بعد فرمودن که محقق اردبیلی و صاحب کفایه یعنی فقیه سبزواری اشکال کردن، دو، بعد فرمودن مرحوم بحرالعلوم صاحب مصابیح نقدی داشتن، سه، بعد فرمودن و ناقش فیه بعض الاصحاب، چهار. همه اینها تو جواهر آمده، منتها مناقش خود صاحب جواهر است. این چند سطر را از عبارت جواهر بخونیم تا معلوم شه که مرحوم صاحب جواهر چقدر ماهرانه این سه چهار امر را کنار هم ذکر کرده و منشأ بسیاری از این مسائل فقهی را در اختیار مرحوم شیخ قرار داده. مرحوم شیخ اینا رو به صورت باز ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 23 جواهر صفحه 39 به این صورت می فرماین و قد یستظهرو، این امر اول از امور چهار پنجگانیست که مرحوم شیخ در مکاسب دارد که و قد استظهره یا قد یستظهرو از همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر است. و قد یستظهرو عدم و سقوط هذا القسم من خیار شرط به تصرف. چرا؟ از کجا استظهار می شود؟ از بنای عقلا و سیره مردمی از یک سو، از موثقه عمار و سایر نصوص از سوی دیگر استظهار می شود که این خیار با تصرف ساقط نمی شود. چرا؟ لأن المدار عليه فيها لأن المدار عليه في هذا الخيار در این خیار یعنی به خیاری مدار بر تصرف است، زیرا فروشنده خانه نیازی به پول دارد، پول خود را میفروشد که در این خانه در این پول تصرف کند. ولأنه شرع لانتفاع البایع بالثمن، قرارداد مردمی این است که خانه را بفروشه در این ثمن تصرف کنه، و شارع مقدس هم رو همین منفعتی رو تشریع کرده. پس بنای عرف بر این است، بنای شرع بر این است. عرف در مقابل شرع قرار میگیرد، میشود گفت عرفاً این است، شرعاً این است، ولی عقل در مقابل شرع قرار نمیگیرد. نمیشود گفت عقلاً این است، شرعاً این است، چون عقل از حجتهای شرعی است. عقل در مقابل نقل قرار میگیرد، عقلاً این است، نقلاً اون است. اما عرف در مقابل شرع قرار میگیرد، چون عرف حجت شرعی نیست. نه، سیره متشرع بله اون کاشف از حکم معصوم سلام الله علیه است، ولی عرف یک کاری در انجام میدهد، خب بسیار کار انجام میدهد، بسیار حرف میزند. عرف به ما انه عرف جز منابع فقهی نیست. سیره متشرع به ما هم متشرعه که کشف از حکم شریعت میکند، بله مطلب دیگه است. خب ولأنه چون عرف در مقابل شرع قرار میگیرد، گرچه عقل در مقابل شرع قرار نمیگیرد چون خودش زیر مجموعه شرع است، عقل در مقابل نقل است و در مقابل شرع. اینجا صاحب جواهر فرمودن که لأن المداره علت تصرف فی هذا الخیار علیهن التصرف، ولأنه شرع لانتفاع البایع بالثمن والمشتری بالمبیع. اصف هزای این معامله برای آن است که فروشنده از ثمن بهره بگیره و خریدار از مثمن. فلو سقط اون خیار به این تصرف، سقطت الفائدتو فی وضعه. این با حکمت این معامله سازگار نیست. بررسی حکمت این معامله به این معامله ظهور میدهد، این بنای عرفی و حکمت. ولی الموثق المفروض فی بیعدار لاحتیاج البایع الی الثمن المصرح فیه بکون الغلته للمشتری. طب های موثقه اسحاق عمار و سایر روایاتی که خونده شد، از امام سلام الله علیه سوال کردن به این که به اخیاری به این صورت بود و خانه را فروختن، درآمد خانه مالکیه؟ فرمود من مشتری است. بعد فرمود اگر خانه میسوختم ضررش دامنگیر مشتری میشود. خب این استظهار که محقق اردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواری اینا تو این فضا هستن. بعد مرحوم بهل روم رد کرد و رد به انه ما مخالفته لاطلاق نصوص سقوط به تصرف. اولا شما تخصیص دادید، تخصیص دلیل میخواد. این با اطلاقات نصوص که تصرف مسقط است، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است، خواه خیار مال بایع و مشتری هر دو باشه کما در خیار مجلس، یا خصوص مشتری باشه کما در خیار حیوان، یا خصوص بایع باشه کما فی المقام، این مخالف با اطلاق نصوص است. ما مخالفتی لاطلاق نصوص سقوط به تصرف لأن المدار علی، به این جهت خواستید شما مخالفت کنید، ان التصرف المسقط ما کان فی زمن الخیار. این نقد بحر العلوم است. و هو لا يحصل هنا الا بعد الرد. شما آمدید گفتید که این مسقط خیار نیست. این حرفی که شما زدید خب تخصیص عموم یا تغییر اطلاق است بدون جهت. و ثانیا اینجا خیار نیست تا خیار را ساقط بکنند. و هو لا يحصل هنا الا بعد الرد. ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه به بعده لأن ذلک زمنه زمنه لا قبله. هیچ کدام از این حرفایی که شما گفتید یا ما گفتیم منافی با اون اصل کلی نیست. اصل کلی اینه که تصرف کاشف رضا مسقط خیاره. هر وقت خیار آمد در زمان خیار تصرف رخ داد، این تصرف مسقط است. قبل از خیار که تصرف مسقط نیست. و این کان قادرن علی ایجاد سببهی فیه، گرچه فروشنده میتواند سبب خیار را ایجاد بکند، به اون رد سمن است. چون اگه سمن را رد بکند خیار حاصل میشه، سمن را رد نکند خیار حاصل نمیشه. گرچه او تواناست که سبب خیار را ایجاد بکند، ولی فعلا خیار ندارد. و اسقاط هم مال خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. پس صرف این که بای قدرت دارد با رد سمن صاحب خیار بشود، این خیار بالقوه را موجود کرده نه بالفعل را. تصرفی که میگوین مسقط خیار است، مسقط خیار بالفعل است نه خیار بالقوه. و این کان قادرا علی ایجاد سببی فی از المدارو علی الفعل للقوه. این عبارت ها را مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده. ای کاش رسم بر این بود که بگوین این حرف مال کیه و در کدوم کتابه و در کدوم صفحه است، که الان پژوهش تحقیق راش همینه. قبلا اصلا نام نیوردن که این حرف را کی گفته، میگن قیله. بر فرضم گفته باشن که علامه فرمود، نمیگفتن کدوم کتاب علامه. بر فرض معلوم بشه در تذکره یا منتهاست، در کدوم بخش از تذکره است. این راه تحقیق بسته بود رو اطمینانی که به یکدیگر داشتن. لذا غالبا مرسل اینها در حال که مسانی تلقی می شد، از بس به یکدیگر مطمئن بودن، چون می دونستن که اونا هرگز بدون تحقیق چیزی رو نقل نمی کنن و همونم اکتفا می کردن. از المدارو علی الفعل القوه علا انها لا تتم فی مشترت فیه ردو فی وقت منفصل عن العقد که یوم بعد سنه. حالا ما که استظهارمون این است که خیار بعد از رد است، حالا اگر آمد و اون چرا که ما استظهار کردیم به صراحه بیان شده، گفتن ما در ظرف یک سال هر وقت آوردیم روز بعدش خیار داشته باشیم، اونجا شما چی میگید؟ اگر تصریح کردن به این که خیار بعد از رد است، بازم شما میگید تصرف قبل از رد مسقط خیار است. ما که استظهار ما این است که خیار ما بعد از رده. اگر تصریح کرده باشن و شما اگر طبق استظهار ما نپذیرید، اونجا که تصریح کرده باشن اونجا شما چی میگید؟ بازم فتوا میدید که تصرف قبل از رد مسقط خیار است؟ اون در خیار حیوان بود دیگر. بلچون سرش این بود که دارد که ذالکه منهو رزن، صرف تصرف از اون جهت که تصرف است فقط در مورد خودش حجته. اما اون تعلیلی که در کنارش هست که فرمود ذالکه منهو رزن، از اونجا سرایت کردن. اینکه مرحوم شیخ دارد منصحب است، یعنی جاری میشه در این گونه از موارد، جاری میشه لعموم تعلیل دیگر. خب ایشون میفرمان به این که ولا فرق علی الظاهره فی التصرف فی المردوده بین کونهی این مال المشتری مثلا و بین کونهی مثله او قیمته لصدق رد و دلالت التصرف فیه بعده علی الالتزام شرعا او عرفا علی الوجهین سابقین، که این خیلی به بحث ما مرتبط نیست. خب پس فرمایش مرحوم بحر محقق اردبیلی و صاحب کفایه مشخص شد، نقد مرحوم بحرالو مشخص شد، حالا نقد صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر فرمود که ولیکن قد یناقش فی دعوا ان زمن الخیار بعد الرد. شما این که گفتی تصرف با تصرف در زمان خیار مسقط است، بله ما این را قبول داریم. اما آمدید گفتید بین که قبل از رد خیار نیست، به خیار مال بعد از رد است، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ سه تا اشکال دارد برام سوال جواهر، که این سه تا اشکال را به طور رمزی و بدون شمار و رقم برام شیخ انصاری ذکر کرده. ولیکن قد یناقش فی دعوا ان الزمن الخیار بعد الرد باقتضائها جهالت الابتداء حین اذن. اولا اگر زمان خیار از زمان رد به بعد است، یعنی وقتی که سمن را رد کرد از اون زمان خیار پیدا می شود، این چون معلوم است کی رد می کند، پس ابتدای زمان خیار مجهول است. این یک. و صدق زمن الخیاره علیها جمیعا عرفن ثانیا. در بیع خیاری درست است که اندت تحقیق خیار با رد شروع می شود، هر وقت رد کرد خیار پیدا میکند، ولی عرف ای را بیع خیاری می دوند، کل این زمان را زمان خیار می دوند، می گوید یک سال در خیار اوست بمانند آن، و معیار هم فضای عرف است. و به منافاتها لما تسمعه تسمعه منهم فی غیر مرتن من جعل هذه المدت زمن الخيار سارسن. چون در بسیاری از موارد اصحاب رضوان الله علیه به همین موضوع علیه شیخ طوسی استدلال کرده. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی در احکام خیار خواهد آمد که فرمایش ایشون این است در زمان خیار ملکیت نمی آید، ملکیت فرع بر تمامیت عقد از یک سو و انقضای زمان خیار از سوی دیگر است. اگر بیع خیاری نبود خب با تمامیت عقد ملک خیار می آید، اما اگر یه خیاری در بیع بود، خیار مجلس بود، خیار حیوان بود، خیارات دیگر بود، تا زمان خیار نگذرد ملکیت پیدا نمی شود. این فرمایش شیخ طوسی. در چند مورد اصحاب به همین روایت موثقه عمار و امثال عمار تمسک کردند، علیه مرحوم شیخ طوسی برهان اقامه کردند، گفتن اگر در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، چرا در موثقه عمار وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود به این که در بیع خیاری درآمد این خانه مال مشتری است، چه اینکه غرامت این خانه مال مشتری است، برای اینکه مال اوست. خب این زمان خیاره. خب اگر چون که این زمان زمان خیار نبود، خب این چه نقدی بود اصحاب نسبت به شیخ طوسی داشتن؟ مرحوم شیخ طوسی فرمود به این که در زمان خیار ملک نمی آید، اصحاب به وسیله موثقه عمار و سایر روایاتی که این پیام را دارد بر شیخ طوسی اشکال کردن که در زمان خیار ملک می آید. خب اگر چنونچه قبل از رد خیار نباشد که شما بحر العلوم می گید، خب اصحاب چه نقدی دارن نسبت به شیخ طوسی؟ چندین مورد هم دارن. دو تا حرف است، یکی که بسیاری از علما هستند نه یک نفر، یکی که در بسیاری از موارد گفتن نه یک مورد. اصحاب این کار را کردن لما تسمعه منهم از اصحاب فی غیر مره، یک نفر دو نفر نبودن، یک جا و دو جا هم نبود. خب معلوم میشه که همه اصحاب این را فهمیدن که در بیع خیاری از بعد از زمان عقد تا زمان رد خیار هست. من جعل هذه المدت زمن الخيار ثالثا منها، یکی از موارد ما اعتمدوه فی رد قول شیخ رضوان علیه بالملک بعد انقضاء الخيار به هذه النصوص المصرحه و ان المبیع ملک المشتری و الثمن ملک البایع قبل انقضاء مدت الخیار، فلولا انها مدت خیار ما خیار ما تجه لهم ذلک الا علی تکلف بعید. خب اگر چون چه این زمان زمان خیار نبود، نقد این همه اصحاب در این همه موارد بر شیخ انصاری تو شوسی وارد نبود دیگر. حالا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دارن با اون ملاحظات عرفی میخوان این مسئله رو حل کنن. بنابراین اون چی که تا کنون نتیجه گرفته میشه اینه که این تصرف مسقط هست و فرقی ندارد. اما حالا چرا با حکمت معامل ما چی رو جمع بکنیم؟ خب شما که حرف بزرگان رو قبول کردید، حرف صاحب جواهر قبول کردید، حرف صاحب گفتید این تصرف مسقط است، این زمان هم زمان خیاره، یک تصرف هم مسقط است، دو با حکمت این معامله چی کار میکنید؟ این رو میفرمان بین که ما از فضای معامله و عرف میفهمیم، از فضای روایات میفهمیم که رد مثل سمن کافی است. اگر تصرف در عین سمن بشود، تصرف در اون چرا که باید رد بکند نشده است. چرا؟ برای اینکه او رد مثل سمن را قید می کند، حتی در موردی هم که سمن شخص خاص است. در اونجا که سمن کلی است، وقتی بر در ذمه نه نسیه، ذمه غیر از کلی است، ذمه گاهی نقد است گاهی نسیه. انسان وقتی که الان در کنار مغازه رفت به چیزی بخواد بخرد، یه وقتی پول نقد در دستش است، این پول رو اول نشون میده، یعنی من با این پول میخرم، شخص به شخص میخره، میگه این پول اون کالا. یه وقت از شخص را با کلی میخرد نقدن، همین الان باید سمن رو بپردازد، اونگاه دست میکنه تو جیب خودش، اون پول در میاره بهش میده. سمن کلی است ولی نقد است. گاهی سمن کلیست به نسیه. در هر صورت سمن چه شخص باشد چه کلی، اون چه که در این گونه از معاملات مطرح هست رد مثل اعم از مثل سمن عین است. چون اعم از رد عین سمن است، تصرف مستصرف در اون مسقط نیست. ولی اینکه در اعم که تصرف نکرده، در خصوص این تصرف کرده، این مسقط خیار نیست. پس بنابراین باید از راه تخصص وارد شد نه از راه تخصیص. والحمدلله رب العالمین.